أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى: هذا نزلهم يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس پیام آور بزرگ بشریت رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان در نامه اعمال ما توفیق درک کامل لیلة القدر را ثبت و درج فرمایند و اونچه در این ماه عزیز خواسته عزیزان درگاه ربوبیت است، جمع ما را نیز مشمول الطاف الهی بنمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم، نمازگزارانی که در جمع ما اقامه نماز می نمودند و به رحمت حق پیوستند، مؤسسین این بنای مقدس، تقدیم به محضر مقدس مولای متقیان صلوات قراتری ختم نمایید. سؤالی نسبت به تسبیحات حضرت زهرا مطرح شد. فضیلتی که برای تسبیحات حضرت زهرا ذکر شده مشروط به این است که انسان بعد از نماز به کار دیگری و ذکر دیگری مشغول نشود، یعنی سلام نمازو که داد مشغول بشه به تسبیحات. من پشت سر بعضی از مراجع بزرگ، چه متوفا چه حی، نماز خواندم، دیدم اینا سلام نمازو که میدن دیگه با کسی حرف نمیزنن. همین اندازم که انسان رو رو از جهت قبله برمیگرداند، این خروج از نمازه. حالا این سوال شاید برای بعضیا پیش بیاد که آقا این دست دادن به بغل دستی دلیل بر خروج از نمازه. نه، اینطور نیست. همین که شما گفتید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انسان صورتش رو از جهت قبله منحرف کرد به طرف راست و طرف چپ، این خروج از نمازه. چون در حال نماز انسان نباید صورتش رو به چرخونه. این از نماز خارج شدید، بعد مشغول به تسبیحات بشه. حالا طلب صلوات و تعقیبات اینها بعد از تسبیحات باشه. لذا عزیزان حالا سوال کردن که شاید این شبهه پیش بیاد که اگر کسی بعد از نماز دست به بغل دستیش نده از نماز خارج نشده. نه، اینطور نیست. شما همین که گفتید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر، حالا یا دست رو آوردید بالا یا صورت رو برگردوندید از جهت قبله، این خروج از نمازه، مشغول بشید به تسبیحات. در حالات مرحوم صاحب جواهر من میخوندم، میگن ایشون سجده آخر نماز که میشد میخواست بشینه تشهد بخوند، تسبیح رو با خودش بر میدار. یعنی تا حد یه تسبیح برداشتنم از حالت نشسته تغییر نکنه، که سلام رو که ایشون میداد با تسبیح تسبیحات رو بالاخره بفرستند و استفاده کنه. این یک مطلب. مطلب دیگر هم عزیزی اشاره کرده بودن که توصیه کنید که به قرآن عمل بشود، که ما مکرر گفتیم در روز شهادت امیرالمومنین هم اشاره کردیم، امروز درد مجامع اسلامی درد بی‌اعتنایی به قرآنه. یعنی به قرآن عمل نمی شود و بها داده نمی شود. اگر قوانین الهی که برای سعادت بشر وضع شده امروز مورد عمل قرار می گرفت، وضع مسلمان ها این نبود که ما داریم مشاهده می کنیم. انشاءالله خداوند همه ما رو به وظایفمون بهتر از گذشته آشنا بگرداند، صلوات قراتری ختم نماید. بعد از بیان خصلت‌های ناپسند دوزخیان در دنیا، خداوند در سوره مبارکه واقعه به شرح حال ورود این آب به محشر هم یه اشاره‌ای می‌شود. یه نکته بسیار بسیار مهم در این قسمت آیه است که عزیزان خوب عنایت کنید. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، این خطاب به پیغمبر است که رسول ما به این ضالون مکذبون بگو، اینایی که تو دنیا مسیر انحراف رو دارن میرن و هم ضالند یعنی گمراهند و هم مکذب تکذیب کننده اند. چون ما گفتیم دوزخیان سه تا شرط اینا رو جهنمی میکنه: اعتراف، اصرار، انکار. بدمستی در نعمت خدا، اصرار بر معاصی و انکار روز جزا، این سه از خیلی خطرناکه. اعتراف، اصراف، انکار، این به حسب شهادت آیات قرآن بود. اینجا خداوند یک نکته بسیار مهم رو اشاره می‌فرماید. آیان گمراه تو دنیا خب شاد فراوان افرادی هستن گمراهن، نماز نمیخونه، اما منکر نمازم نیست. بدبختی دوزخیان این بود که نماز نمیخوانند و تکذیب نمازم میکنه، خمس نمیدهد تکذیب خمسم میکنه. خب آقا خمس نمیدی دیگه نگو خمس وجود نداره، گرفتارت میکنه قیامت. شما که حجاب رو قبول نداری تکذیب حجاب نکن، شما که حکم حرمت ربا رو قبول نداری دیگه تکذیبم نکن، نگو اینا نیست، ما اینا رو قبول نداریم. خود تکذیب کردن حقایق کار دست اینا داده. والا مرحوم علامه طباطبایی میفرماد خب امکان مغفرت گمراهان روز قیامت هست، طرف گمراست، در گمراهی هم به سر می برده، متوجه نشده، حالا مردنش میشه کفاره گناش، برزخش میشه کفاره گناش. کما این که راوی آمد به امام صادق و آقا شیعیان شما اگه گناه بکنن شما اینا رو قیامت شفاعت میکنی؟ حضرت فرمود بله. اون شیعی که گناه میکنه شیعه که تکذیب نمیکنه. حالا شاید یه شیعی سی خوده یه جاهای زندگیش هم لنگ میزنه، امام فرمود اینا رو خدا تو دنیا با اولاد بد، با همسر بد، با همسایه بد، با مشکلات اقتصادی، با بیماری های جسمی، با از دست دادن آبرو پاک میکنه. گو آقا اگر هیچ کدام از اینا تو زندگی اینا پیش نیاد، امام فرمود موقع مردن، دوران برزخ، دوران برزخ دست ما کوتاست. اگر گناهکار بره عالم برزخ، این مال کسی است که تکذیب نمیکنه ها. حالا طرف میبینید عرض شود که واجباتش رو انجام نمیده تکذیبم میکنه، غیبت میکند تکذیب حرمت غیبتم میکنه. بابا تو داری غیبت میکنه دیگه نگو این غیبت نیست، کار خودتو سخت نکن، بگو حالا من آلوده به غیبتم، خدا ما رو ببخشه دیگه غیبت نمی کنی. داری دروغ میگی تکذیب دروغ رو نکن. جا جبرئیل به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، اونایی که غیبت میکنن چهار تا وضعیت دارن، نعوذ بالله. ببینید سلسله مراتب رو بگم. پیغمبر فرمود بعضی ها، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، بعضی ها غیبت میکنن و گناه غیبت براشون نوشته میشه. اینا تکذیب نمیکنن. وقتی که داره غیبت میکنه میگنش غیبت نکن، یا شرمنده هستیم رو ما سیاست دیگه، حالا غیبت شد، استغفر الله ربی و توبه لنا. یه نوع غیبت کننده، این همون است که از زنا بدتره. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب روایتی از پیغمبر نقل می کند که رسول الله فرمود میدونید چرا غیبت از زنا بدتره؟ چون اگر کسی زنا کرد مشکلش بین خودش هست و خدا. وقتی رفت توبه کرد یتوبو یتوب الله علیه، خدا توبهشو میپذیره اگه جدی توبه کنه. ولی غیبت کننده مشکلش بین خودش هست و خدا هست و مغتاب، اونی که غیبت شده. یعنی اینجا سه نفر درگیرن، من دو طرف رو باید از خودم راضی کنم، یکی پروردگار یکی خلق خدا. این غیبت که خب اشد من الزنا، این حد اقل غیبته. بعد جبرئیل از کرد یا رسول الله بعضیا با غیبت کردن منافق میشن، نعوذ بالله. بعضیا اگه بعد از غیبت حضرت عزرائیل جونشونو بگیره، اینا مسلمون نمردن، منافق مردن. میدونید کیا؟ جبرئیل از کرد چنان با نفاق غیبت میکند، اسم طرف رو نمیاره ولی چنان آدرس میدهد که همه میفهمن منظورش کیه. میگه فلان آقا تو فلان مجلس کنار دست من نشسته بود، لباس این رنگی تنش بود. این نفاقه بابا، تو داری با نفاق آبروی این رو میبری، این هم غیبت و هم نفاق. بعد جبرئیل از کرد یا رسول الله بعضی ها با غیبت کردن کافر میشن، نعوذ بالله. کیا هستن؟ کسانی که داره غیبت میکنه میگنش غیبت نکن، میگه غیبت نیست. غیبت نیست، خدا میفرماد غیبته. چرا بار خودتو سنگین میکنی؟ چرا تکذیب امر خدا میکنی؟ میگن آقا ربا نخور، میگه این که ربا نیست، این معامله شرعیه. تو میدونی یا مرجع، تو میدونی یا دین؟ خواهر من این وضع تو وضع مناسبی نیست. میگه آقا این اشکالی نداره. دیدید بعضی ها رو وقتی بهشون میگه گناه نکنی تکذیبم میکنه. آقا مردنیست، میگه کی از اون عالم آمده؟ بابا اعتقاد به قیامت نداری، بار خودتو سنگین نکن، تکذیب نکن، نگو کی از اون عالم اومده، نگو حساب و کتاب بیهوده است، نگو این حرفا رو من قبول ندارم، بار خودتو سنگین نکن. آیان قرآن میفرماد جهنمی ها علت جهنمی رفتنشون عمدش رو تکذیب بود. الا گمراه اگه کسی تو را اومد که خدا میبخشدش، خدا اسباب مغفرتش بازه. اینا چون تکذیب میکردن تو راه نمیومدن. لذا مراقب باشیم آلوده نشیم، و اگر خدای نکرده یه سری رذایل اخلاقی داریم در ما هست، این رذایل اخلاقی ما رو نیاره تو سرحد تکذیب. بارها من دیدم تو خیلی از مسائل بعضیا تکذیب میکنن، دین رو تکذیب میکنن، ارزش ها رو. آقا ما خمس میدیم آخوندا بخورن، اینا خودشون در آوردن، اصلا خمس نداریم، نبوده. بابا نمیدی نده، نامه فدایت شدم که برات ننوشتن بیا خمس بده، چرا دیگه تکذیب میکنی؟ بار خودتو سنگین نکن، بگو نمیدم دیگه. این یک گرفتاری بیشتر برای خودت داری درست میکنی. این رو ما دقت کنیم تو احکام اسلام، شرایع اسلام. حالا طرف آیه عذاب میشه، بابا اینا همش حرفه، نگو این رو، تکذیب نکن. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، ای گمراهان تکذیب کننده، یعنی گمراهی اینا عمدش به خاطر تکذیب بوده. اگه کسی هم آیان محترم خواهران محترم با روحیه تکذیب مرد قطعا جهنمیست. یعنی تکذیب قرآن کنه، تکذیب حقایق کنه، بگو بله من قرآن رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، اما روم سیاس الان نماز رو کوتاهی میکنم، نگو نماز رو قبول ندارم، نگو نماز نیست. آقا آمده انکار روزه میکنه، یاد میگه حاج آقا ببینید ذهن وقاد کودن، واقعا بعضی ها تو کودنی وقادن، آمده میگه حاج آقا من به این نتیجه رسیدم که اصلا روزه مال این دوره نیست. گفتم از کجا به این نتیجه رسیدی؟ گفت از قرآن. گفتم کجای قرآن؟ گفت این که قرآن میفرماد ما روزه رو واجب کردیم، این مال مردم گرسنه پابرهنه او زمانی بود که یه دونه خورما رو 7-8 نفر بایش سر میکرده. امروز تو خانه ها یخچال، فریزر، گاهی اوقات بینید به اندازه یک فروشگاه تو منزل نعمت خدا انبار شده. توی خانه های امروزی که همه امکانات فراهمه، مشکلات اقتصادی مثل گذشته نیست، خب امروز که کسی روزه بره؟ پیغمبر اون زمان میخواست با روزه رفتن بشکند فشار گرسنگی رو، برای که برای همه گوارا باشد. پیغمبر باید یه ماه همه تون از دم چیزی نخورید تا این فقرا هم یه خورده آروم بگیرن، میگن بل بقیه هم چی نمیخورن، همه مثل هم گرسنه باشه. ولی الان که اینطور نیست. ببینید انکار روزه با این ذهن ناد ارچود که ناچیز و محدود، گفتم برادر عزیز روزتو نمیری نرو، میخوای نری، اما دیگه انکار نکن، استدلال غلط نکن، تفسیر برعی از قرآن نکن. آقا آمده میگه آقا من جهنم رو قبول ندارم. یه قضیه نقل کنم، یه وقتی جای جلسه ای بود، جمع زیادی بودن پای سفره نشستن، یه عده‌ای دور ما سر سفره نشسته بودن، نمیدونم از چه گروهی چه مسلکی بودن، شکل‌های مختلف. دیدم یکی از اون طرف سفره به اینی که بغل دست ما این بر نشسته بود گفت شمس علی نورت اون شب پای دیگ برنج جلوه کرد. گفتیم یا الله، کنار کیام نشستیم، تجلی انوار. دیدم یکی از این بر سفره به اون بری گفت سیف علی در خیابان بودم جلوه کردی. بالاخره سیف علی و شمس علی و سبز علی و آیون با پسوند نام علی که کسی بزرگ نمیشه. اخلاق علوی باید داشت. ما کاری به اینا گفتیم ما شاممونو بخوریم زودتر نجات پیدا کنیم بریم. دیدم یه پیر مرد ریش سفیدیش که شاید 70-80 سال داشت کنار دست من نشسته بود، گفت آه شیخ. گفتم بفرمید. گفتم الانم میگه نور جلوه کرد یا ظلمت جلوه کرد؟ گفتم بفرمید. گفت شما میگید جهنم راسته؟ یه نگاش کردم گفتم تو میگی جهنم دروغه؟ گفت عقل من نمیپذیرد که جهنمی باشد. گفتم عقل تو نمیپذیره؟ تو می مسلمان نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم مگه قرآن رو قبول نداری؟ گفت چرا؟ گفتم ده ها آیه صریح جهنم در قرآن، اینا خدا داره شوخی میکنه با بندهاش. ان منکم الا واردها شربن منهیم، آیاتی که در رابطه با عذاب در جاهای مختلف جهنم صریح نام دوزخ برده شده. گفت آقا ببین من یه استدلالی دارم، شما یه مرغ میاری تو خونت دو ماه نگهش میداری، بعد دلت نمیاد سرش ببری بخوریش. خدا 70-80 سال ما رو خلق کرده، رزقمون داده، تربیتمون کرده، بعد تو جهنم میسوزوندمون؟ ما یه بشر با این عاطفه کم به یه حیوان اینجور رحم میکنیم، خدا به ما رحم نمیکنه؟ گفتم اشکال تو اینه که تو خودتو داری با مرغ میسنجی. خدا اگر تو رو خلق کرده عقل بهت داده، اختیار بهت داده. 124 هزار پیغمبر برات فرستادن، بیش از 100 کتاب آسمانی اومده. اون مرغه که عقل نداره، اون مرغه که اختیار نداره، ای انسان تو مرغ نیستی، تو انسانی، تو خلیفت اللهی. صحبت کردم گفت که باز به دلم نمی چسبد، پناه بر خدا از این تیپ مسلمون ها. گفتم شما کی را قبول داری؟ گفت جانم فدای علی. گفتم قربان مظلومیت امیر المؤمنین برم. گفتم تو امیر المؤمنین را قبول داری؟ گفت بله. گفتم اتفاق اون شب هم شب جمعه بود، دعای کمیل هم خونده بودن. گفتم دعای کمیل متعلق به امیر المؤمنین هست یا نه؟ گفت بله. گفتم امیر المؤمنین این قسمت دعا داره تعارف میکنه یا میخواد من و شما رو به ترسونه یا حقیقت داره میگه؟ فهبنی یا الهی صبر تو علا هر نارک. این حرارت آتش چیه؟ که علی را به استراب افکنده. گفت باز به دلم نمی چسبن. گفتم خب برو دنبالش تا یه چیزی به دلت بچسبن. آقا جهنم رو قبول نداری دیگه تکذیب نکن، تکذیب آیون خیلی بده. خدا رحمت کند امام می فرمودن اگر از عرفان نیستید انکار مقامات عارفان رو نکنید. حالا من خودم بنده ناقابل به جای نرسیدم تیل عرض نمیدونم چیه، الف باش چیه، یا تیل عرض چیه، اینا رو در آوردن تو کتابا، ولایت تکوینی چیه، این حرفا کدومه؟ مگه میشه سرطانی با یه ذکر خوب بشه؟ مگه میشه یه دفعه کسی کن فیکون بشه؟ بابا نرسیدی به اون، تکذیب نکن، انکار نکن. ثم انکم ایها الضالون المکذبون. خدا دو سه نوع پذیرایی رو از اینا در ورودیشون به محشر نام میبرن. لآکلون من شجر من زقوم. ما از درخت زقوم اول شما رو پر میکنیم شکماتونو. خدا دو تا خوردنی و آشامیدنی رو نام میبرد، یکی زقوم، فمالعون من هل بطون، همچیم میخورید که شکماتون پر تا پر میشه. حالا زقوم چیه؟ خیلی بابشو باز نکنم، فقط اینو بگم، یک تعبیر بر زقوم این است که میگن خوراکیست از خوراکهای دوزخ که انسان معذب به عذابهای متعدد میشه با خوردنش، بسیار گندیده و عفن. خب اینا چجوری میخورن؟ اینا مامورای عذاب ایستادن میدن خوردشون. فمالعون من حلبتون، پر میکنن شکمای اینا رو از زقوم، از اون درخت جهنم زقوم که بسیار تلخ، متعفن و خوردنش ایجاد درد و عذاب میکند. فمالعون من حلبتون، شکماشون رو پر میکنیم، یعنی گرسنه که میشن خوراکشون زقومه. تشنه میشوند به اونها چه میدهیم؟ فشاربون شرب الهیم. خب ما اینجا از حمیم جهنم به اینها میدیم، حمیم جهنم را می نوشن، حمیم جهنمی که در روایت داریم آبیست بسیار گندیده و متعفن و بسیار داغ. حمیم جهنم، حالا حمیم که حمیم هم میگن گاهی اوقات، ولی حمیم در قرآن داریم، یعنی دوست صمیمی. دوست صمیمی یعنی دوستی که با انسان گرم میگیره. این حمیم جهنم رو که خدا در سوره واقعه یاد می‌فرماد، یعنی آب بسیار بسیار داغ، در عین حال بسیار بسیار متعفن. یا آب بسیار جوشی که در روایات داره وقتی می‌خورن تمام امعا و احشاء اینها را ذوب می‌کنه می‌بره پایین. یعنی اینا با این نوشیدن دفعتن ذوب میشن، دوباره خلقت پیدا میکنن، دوباره نوشیدنشون به این صورت معذب و عذاب میشوند. این حمیم جهنم را که اینها می نوشن، خدا می فرماید فشاربون شرب الهیم، مثل هیم می نوشن. هیم دو تا تعبیر براش شده، یک تعبیر به حالت شتری میگن که مرض استسقا گرفته، یه بیماری در امور دامداری، شتر وقتی مرض استسقا میگیره این هی آب پشت آب می نوشه، آب پشت آب می نوشد، آتشش از بین، مثل انسانهایی که مرض استسقا می گیرن، مرض نوشیدن آب مداوم. اینا تو جهنم هی آب داغ حمیم جهنم رو می نوشه که آتشش از بین برود، آتش می آورد، دوباره می نوشد که آتش از بین برود، آتش می آید. نوشیدن به دنبال نوشیدن، شرب به دنبال شرب، مثل همون شتر حمیمی که شربه هیم، شتری که به این بیماری مبتلاست. یه تعبیر دیگر، هیم به زمین ریگزار گفته میشه. زمین های ریگزار دیدید هر چه باران میاد آب میره پایین، آب نمیسته. این هم وضعیتشون اینجوریست، هر چه می نوشند اشباع نمیشوند و سیراب نمیشوند. هازا نزلهم یوم الدین، خدا فرمود این ابتداء ورودشون به محشر، این اولین کاری که با اینا صورت میگیره. تکذیب کردن، یه عمر با خدا بیگانگی کردن، عقل بهش دادیم به جنگ خدا آمده، فرعون شده، 300 سال زیر بغل تو گرفتیم، اینجوری در برابر خدا میستی، شداد میشی، نمرود میشوی، ظلم میکنی، این ورودی و مکافات روز قیامت. من یه روایت رو اینجا مکمل عرائضم تقدیم کنم. روایت معاذ از پیغمبر سوال کرد، حالا چون بحث قیامت آمد، از رسول خدا سوال کرد که یا رسول الله احوال یوم قیامت رو برای ما بگید، مردم روز قیامت چه وضعی دارن. پیغمبر فرمودن یا معاذ سألت عن امر العظیم من الامور، چیز بزرگی رو از من سوال کردی. ثم ارسل عینه به دموع، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود رسول الله یحشر عشرة اصناف من امتی، امت اسلام، مسلمان ها، ما کار به یهودی ها و مسیحی ها نداریم، اونا حسابشون حالا به خودشون و گرفتاری های خودشون رو خواهند داشت، ما بحثمون رو مسلمان هاست. پیغمبر فرمود مسلمان های گناهکار اگر با این گناهان مردن، روز قیامت این گونه میان محشر. قیامت آیون فرقش با دنیا این است که قیامت پرده ها میره بالا، یوم تبل السرائر، پرده ها رو میزنن بالا، طرف هر خصلتی تو دنیا داشته آخرت نشون داده میشه. اصلا مردم همدیگر رو که میبینن میفهمن این تو دنیا چه کاره بوده. پیغمبر فرمود بعضی از امت من روز قیامت به شکل میمون وارد محشر میشن. فاما الذین علی صورت القرد، اونایی که به شکل میمون میان کیا هستن؟ فالقطات من الناس، مسلمونی که سخنچینی میکرده تو دنیا، حرف اینو اونجا میبرده، حرف اونو اینجا میآورده، بین افراد رو به هم میزده، بین زن و شوهر رو به هم زده، بین برادر و خواهر رو به هم زده، با این خصلت بد اگه مرد، رسول الله فرمود قیامت مثل میمون میاد محشر. قیامت میمون اگر دیدید بدونی سخنچین بود. دوم، رسول الله فرمود بعضی از امت من به شکل خوک وارد محشر میشن. فاما الذين على صورت الخنازير فاهل الصحت، حرام خورا، اونایی که تو دنیا حرام می‌خوردن، حرام، حالا یه وقتی نجس خوردن حرام خوریست، یه وقتی نفس معاملش حرامه، طرف تو زندگی معاملاتش معاملات حرامه، یا معاملش حلاله حق فقرا تو اموالش نمیده، حق محرومان تو اموالش نمیده، حق سادات یتیم تو اموالش نمیده. اینم حرام خوردنه دیگه. حق کسی رو اگه کسی بخوره حلاله. حضرت فرمود بعضی از مسلمانه ها رو منکوسون علی رؤوسهم، منکوسون ارجلهم فوق رؤوسهم یسحبون علیها، صورتاشون رو زمین با پا میکشن اینا رو میارن محشر، رو صورت اینها رو میکشن میارن. پیامبر فرمود اینها آکلت و ربا، رباخورا، اونهایی که پول ربوی میارن تو زندگیشون قیامت با نهایت ذلت میان محشر، با صورت اینا رو میکشن، صورت رو زمین، پاها رو بالا گرفتن، مأموران عذاب کشان کشان وارد محشر میکنن. هر کی این صحنه رو میبینه میگه اینا رباخورای دنیا بودن. آقا میگه پول خودمه. یا آقای اومد به من گفت حاج آقا فلانی داره از من پول ربوی میگیره. نمیشناختم اون آقا رو. گفت بیاد برای رضای خدا یه زنگی بهش بزنید بگید اسلام راهکار داره. و آیون اسلام که کوچه بنبست نداره. اسلام اگه میگه ربا نخور، راه حلال خوردنشو جلوتون باز کرده. اسلام اگه میگه ارتباط نامشروع حرام، ارتباط مشروعشو تعریف کرده. یک جا ندارید اسلام فرموده باشد این حرام اما راه برای مسلمان ها باز نکرده باشه. ولی میشه حرام نخورد، میشه معامله رو شرعی انجام داد. آج آقا شما بیاید یه زنگی به این آقا بزنید، راهکار رو بهش بگید، نه من تو حرام بیفتم نه او تو حرام بیفته. گفتم کیه این آقا؟ گفت فلان جای شیراز مغازه‌ای داره. فامیلش؟ گفتم آقا من نمیشناسم. گفت برای رضای خدا شما زنگ بزن. گفتم من برای رضای شیطان که نمیخوام زنگ بزنم، ولی باید بشناسم طرف رو، طرف من رو بشناسه که حرف اثر بکنه. گفت حالا شما برای خدا زنگ بزن. گفتم فکر میکنی من بخیلم؟ تلفنشو بگو تا زنگ بزن. شماره رو داد و ما گرفتیم. آقا مغازه آقای فلانی؟ بله. یه آدمه تقریبا رو به سن و سال بالای مثلا 50-60 سالم میخورد صداش باشه. گفتم فلان شخص به شما بدهکاره؟ گفت بله. گفتم داره ماهانه بهتون سود میده؟ گفت بله. گفتم برادر عزیز شما مسلمانی؟ گفت بله. گفتم تا حالا شنیدی که میگن ربا حرامه؟ گفت بله. گفتم اینم شنیدی که یک درهم ربا 70 عقوبت دارد؟ حد اقل اون مثل اینه که کسی 70 بار با مادر خودش تو مسجد الحرام عمل منافی عفت انجام بده. کجا هستن این رباخورا؟ گفتم اینم شنیدی؟ گفت اینم شنیدم. گفتم این نوع کاریم که تو داری به این آقا پول میگیری اینم رباستا؟ گفت باشه. گفتم من یه جمله دیگه بهت بگم، من به عنوان یه برادر دینی من میتونم راهنماییت کنم که این پولی که داری از این میگیری معامله شرعی باشه، سودی هم که به تو میده نه بر تو حرام باشه نه بر او حرام باشه، حلال بخوری به حرام نخوری. گفت من دلم میخواد ربا بخورم به کی مربوطه؟ گفتم نوش جان خدا حافظ شما گوشی گاشتم زنی. به اون آقا گفتم برادر عزیزی، گفتم هی میگه زنگ بزن، ما که راهکار رو بهشم گفتیم. میگه دوستم ربا بخوره. بخور، روز قیامت همچی حال تو جا بیارن تو صحرای محشر، همچه خفتی به تو بدهند در پیشگاه محشریان با نهایت ذلت. حالا میندازی طرف و زندان عادل آباد، بیچاره رو چند تا چک ازش گرفتی گذاشتیش توی فشار زندگی، به زور داری ازش ربا میگیری. فردای قیامتی هم هست. پیغمبر فرمون ربا خورای مسلمون اینا رو روز قیامت اینجوری بیارنشون محشر با نهایت ذلت. یک گروه دیگر رو پیغمبر فرمود از مسلمانها، اینها کرولال وارد محشر میشوند. کرولالا کیا هستند؟ نعوذ بالله، نمیشنون، نمیتونن حرف بزنن، میبینیش بینی دیگه حرف نمیزنه، ای داد بیداد، های فلانی امسایمون، رفیقمون، امسیدیمون حرف نمیزنه، نمیشنوم، چش شده؟ پیغمبر فرمود کرولالا میدونید کیا هستن تو محشر؟ فالمعجبون به اعمالهم، اونایی که تو دنیا اگه یه کاری میکرد خیلی غرور پیدا میکرد، ما این کارو کردیم، ما این خدمتو کردیم، ما زیر بغل فلانی رو گرفتیم، ما نبودیم فلانی از گرسنگی میمرد، فلان کار زمین میموند، وجود ما داره مثلا این مجموعه رو میچرخونه، پناه بر خدا. گروه دیگر رسول الله فرمود اینا نابینا وارد محشر میشن، مسلمان ها محشر کور میاد، امیانون. رسول الله فرمود فاما الذی اما الذین یجورون فی الحکم، اونایی که موقع قضاوت کردن ظلم کنن تو حکم کردن، اینا رو حضرات قضات محترم خیلی باید حواساشون جمع باشه، مسئولین محترم ما هم شش دنگای حواسا جمع، یه وقتی تو حکم کردن ظالمانه حکم نکنیم، ما هم باید حواسمون جمع بشه. پدر عزیز تو خانه بین بچهات که میخوای حکم کنی ظالمانه حکم نکنی یا آقا، اگه یه وقت اومدن بهت گفتن بین این دو نفر قضاوت کن، ظالمانه قضاوت نکنی یا یجورون فی الحکم. بعد رسول الله فرمود بعضیا از مسلمونا هستن که اینها زبانهاشون رو میگزن، که از گزش این زبان عفونت خارج میشه میریزه رو سینه های اینا، اونقدر این عفونت متعفن است که تمام اهل محشر از اینا فرار میکنه، اینقدر بدبوست که همه از اینا فراری هم عرض کردن یا رسول الله اینا کیا هستن؟ پیغمبر فرمود فهمول مقتابون، این زبانی که به عد دادن باید اصلاح بکنی بین مردم، اگه اومد تو وادی غیبت روز قیامت همین زبان رو میجوی، از گزشش عفونت خارج میشه، مردم از دور در میرن. حالا غیبت میکنه توجیه هم میکنه، میگن برای غیبتم توجیه دارم. چه توجیهی؟ بعضی ها رو پیغمبر فرمود با دست و پای بریده وارد محشر میکنن، حضرت فرمود مقطعتون ارجلهم و ایدیهم، اینها با دست و پای بریده میارنشون محشر، اینا کسانی هم که همسایه هاشون رو اذیت میکردن. فهم الذین یعزون الجیران، تو خونه آپارتمانی میگه چهاردیواری اختیاری، ای پاتو بکوب زمین، تو خونت یه شب میخواد عروسی بگیره یه محلهی رو اذیت میکنه، ساز و نقاره و دهل و خونمونه، دوتا حرفم بزنیم اینه چهار تا فحشم جواب میده، قیامتیست، همسایه آزاری میکنی؟ در قیامت پیغمبر فرمود همسایه آزارا رو با دست و پای بریده میارن تو محشر. بعضی ها رو رسول الله فرمود بر صلیب های آتش و چوب های آتش اصلا دار زده میارنشون محشر. خدایا ما رو از احوال قیامت در امان بدار. اینا کیا هستن؟ فسعات و ناس الی سلطان، اونایی که میرن بدگویی مردم نزد مسئولین میکنن، میره میزنه براش آ فلانی اینطور، به غلط ها بدگویی میکنه، بدزبانی میکنه، آبروی یک کسی رو میبرن. بعضی ها رو پیغمبر فرمود اینها بدنشون از مردار بدبوتر است، نعوذ بالله. مردار رو دید چقدر متعفنه؟ قیامت دیگه، قیامت نتیجه کارهای دنیا رو مردم دارن میبینن. رسول الله فرمود اینها اشد و نتفن من الجیفه، از جیفه متعفنترن. اینا کیا هستن؟ رسول الله فرمود فالذین یتبعون الشهوات، اینایی که دنبال شهوتن، میگه دلم میخواد خواهر من پای بی جوراب، دست بالا زده، مانتو جلف نپوش، سر و گردن رو به نامحرم نشان مده، تو جلسه فامیلی که نشستید خدا رو در نظر بگیر، 60-70 سال زندگی تمام میشه، ای دوران زیبایی و آراستگیت فرو میریزه، صورت زیبات میشه پرچین و چروک تو دنیا، حواست جمع باشه، بد امتحان پس نده. میگه دلم میخواد اینجوری میان بیرون، تو نگاه نکن، تابع شهوتی، شهوترانی میکنی، بدنی که خدا به ات داده که تو کمالات استفاده کنی، با خدا مبارزه کردی، این بدن دیگه روز قیامت حرمت نداره، بدبوتر از مرداره، از مردار بدبوتر. با این دستی که به ات دادن تابع خدا باشی، دنبال شهوتی، با این چشم شهوترانی، با این گوش شهوت شنوی، هر چه دلمون بخواد بشنویم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم، دو تا کلمه هم حرف بزنن پرخاش کنیم، جسوری کنیم، تو نگاه نکن، تو حرف نزن، فضولی موقوف، ما قبل تو نمیخوابونن، خیلی خوب، دنیا میگذره، عالمم صاحب داره، یا تو هستیم به خود بیایم، یا اگر به خود نیامدیم به خودمون میارن قیامت. پیغمبر فرمود بعضی ها هم در قیامت، این دوتای دیگر رو عرض کنم، جمع بندی کنم عرائزم رو، بعضی ها ملبسون جیابن سابقتن من قطران، اونایی که بدنشون حالا بدبوتر از جیف است، رسول الله می فرماید فالذین یتبعون الشهوات، اونایی هم که تو دنیا تابع شهوات بودن، و لذات، تابع لذتهای حرام. اسلام با لذت مخالف نیستا، اسلام با شهوترانی مخالفه. و من او حق الله من اموالهم، اینم برای اونایی که زکات و خمس نمیدن. اگر کسی حق خدا را از مالش خارج نکرد، چه زکات چه خمس، با این وضع مرد، روز قیامت با بدنی بدبوتر از مردار وارد محشر میشه. حالا میگه آقا مال خودمونه، زحمت کشیدیم. زحمت کشیدی، خدا توفیقت داده، خدا خلقت کرده، خدا هوش و حواست داده، خدا یه لحظه اگر عنایتشو ازت برداره همه زندگی تو چپاو میکنن، زندگی از دستت میره. تو امروز اینی که هستیم که الانیم لطف اوست، خدا داده، خدا من دادم، یه پنجمشو بیار بده، به زراعتت برکت دادم زکات بده، به دامت برکت دادم زکات بده، طلا و نقره زیاد شده زکاتشو بده. وای به حال کسانی که حق خدا رو از اموالشون خارج نمی کنن. و آخرین گروه، پیغمبر فرمود بعضی ها لباسهایی به تنشون هست، جیابن سابقتن من قطران، لباسهایی که چسبیده بر بدن اینها، مثل قیر چسبیده به بدن اینها از آتش. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که تو دنیا یا تکبر میکردن یا تفاخر، ما برتریم، ما بهتریم، ما پولمون بیشتره، سوادمون بیشتره، ما پسر سمسام و سلطنه هستیم، ما مال بالای شهریم، شما مال جنوب شهرید، ما شهری هستیم، شما دهاتی. اینا که این اوضاعی که شما میبینید، ما خونوادمون با خونواده شما جور در نمیاد، کلاس ما کلاس دیگه. بابا این حرفا یعنی چه؟ هممون از یه پدر و مادریم، آدم و حوا، هممون ریشمون به یه جا برمیگرده، همه بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زی گوهرن. چه خبره؟ چند سال رفتی درس خوندی باد تو کلت افتاده، چهار شایی مال دنیا انسانو باد کرده برده بالا، یه قیافه زیبا به اد دادن بقیه رو داخل آدم حساب نمی کنی. اینجور اگر شدیم، لباس آتش بر قامت ما پوشیده میشه. خب چند روزه که از عزیزان، دو سه نفر از عزیزان میگن داستان نادرشاه افشار رو بگی، اگه حالشو دارید تو بگی، اگه ندارید تو روزه بخونید، دارید صلوات بفرستید. داستانو میگیم انشاءالله، عزیزانمونم تو مجلس هستن به فیض خواهند رسان. نادرشاه افشار در حالاتش می نویسن علت تشرف به تشیعش و اینکه شیعه شد همین جریان شد. در یکی از فتح و فتوحاتی که در هند انجام داد، بالاخره پادشاه هندوستان رو ابقا کرد به پادشاهی هندو که شکست داد، پادشاه هندوستان را به پادشاهی منصوب کرد. پادشاه هندوستان هم جواهرات زیادی به نادر داد، تاج مرصع گرانبهای خودش رو و سنگهای بسیار گران قیمت الماس به نادر، که دریای نور، کوه نور، که متاسفانه بخشی از این سرمایه ها هم معلوم نشد چه شد در دست سلاطین گذشته. نادر عازم شد برای ایران، وزیری داشت به نام میرزا مهدی خان. میرزا مهدی خان شیعه بود. گفت جناب نادر، شما میخواید برید ایران، اجازه بدید من از این سمت میرم عراق، یه سری میرم عراق بعد میام ایران به شما میپیوندم. نادر گفت شما عراق میخواید چه کنی؟ برای چی میخواید بری عراق؟ گفت میخوام برم زیارت قبر علی علیه السلام. خب اهل سنت میگن که کسی که مرد مرد، البته ما رو همین حرف داریم. پیغمبر زیارت اهل قبور میرفت بنا به مدارک شیعه و سنی. اینطور نیست که مرده که دفن شده یه ولش کنید یادش نکنید. نادر گفت که خب این مرده، علی که از دنیا رفته، مرده که دیگه کاری ازش نمیاد. میرزا مهدی خان گفت ما علی ابن ابی طالب رو زنده میدانیم. اللهم صل. اولا علی امام شهداست، ثانیا مصداق این آیه است که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. نادر گفت دلیل بر این که شما میگید علی زنده است چیست؟ میرزا مهدی خان گفت دو تا مطلب بین مردم عراق معروفه و مشهور. مطلب اول این که حرم امیرالمؤمنین حرم محترمی است، مکان مقدسی است، سگ که حیوان نجس العین است تو صحن امیرالمؤمنین وارد نمیشه. این چیزی است که مردم عراق میگن، میرزا مهدی خان گفت. نکته دوم، اگر کسی شراب با خودش بیاره تو صحن امیرالمؤمنین، شراب در حرم علی به سرکه تبدیل میشه. اینم معجزه دیگری که مردم عراق معتقدن. نادر به قصد امتحان آمد به میرزا مهدی خان گفت منم همراه شما بلشکر میایم عراق نجف، میخوام بهت ثابت کنم که این حرفایی که میگید بیهوده است و اینا حرفای عوامانه است. نادر دستور داد یه شیشه شرابی رو آوردن، سر شیشه رو مهر کرد، پلم کرد، گذاشت تو خرجین مرکب خودش. آمدن به سمت عراق، رسیدن نجف، آمدن وارد صحن امیرالمؤمنین بشن. نادر گفت یه سگی رو بیارید. سگی رو آوردن، گفت سگ رو حرکت بدید بره تو صحن. دیدن این سگ به طرف صحن نمیره، هر کاری کردن دیدن نمیره، تنابی انداختن گردن این سگ، بکش بکش ببرن داخل. ورودی سن این سگ دوتا دستاشو گذاشته بود میکشیدن و این حرکت نمیکرد. اونقدر کشیدن تناب پاره شد، سگ فرار کرد. نادر گفت این نشانه اول. وارد شدن داخل سن، آمد تو ایوان امیرالمومنین گفت اون شراب رو بیارید. شیشه شراب رو آوردن، مهر سر شیشه رو شکست، سر شیشه رو باز کرد، بو کرد، دید شراب تبدیل به سرکه شده. این دو مطلب نادر رو آتش زد. گفت برید در بین اموالی که من از هند آوردم یه زنجیر طلایی است، زنجیر رو بیارید. آوردن زنجیر رو انداخت گردن خودش، گفت یکی از شما منو بکشه روی زمین ببرید داخل حرم کنار قبر علی علیه السلام. کسی جرأت نمی‌کرد نادر رو زمین بکشن. نادر شاه افشار، همه عمرها ایستادن کنار. این چنین جرأتی رو کسی به خودش نمیداد. یه وقت دیدن یه آقای رشید قامتی از در صحن وارد شد، آمد تو ایوان، زنجیر رو گرفت، نادر رو کشان روی زمین کشاند تا کنار قبر امیرالمؤمنین، و اون فرد از حرم بیرون رفت. نادر گفت اون تاجی که پادشاه هندوستان به من داده بیاریدش. تاج آوردن، این تاج توی تاریخ موزه امیرالمؤمنین میگفتن بود خدا لعنت کنه صدام رو، خیلی از این ذخیره های ارزشمند به تاراج رفت. میگن یکیش هم همین بوده، این تاج رو میگن تا 30-40 سال قبلن بود. نادر تاجی که پادشاه هندوستان بهش داده بود گذاشت رو قبر امیرالمؤمنین، گفت آقا شاه توی، گدا منم، گدای بی نوا منم. همین سبب شد شیعه شد. نادر 2 ماه نجف ماند، گفت طلاهایی رو که با خودتون آوردید یه بخشی رو بیارید. این ایوان طلاکاری امیرالمؤمنین کار نادرشاست. حرم رو گفت توسعه بدید، بازسازی کنید، گنبد حضرت رو مطلع کنید. اقدامات زیادی رو دستور داد، تعمیرات کلی انجام دادن. یه جریان هم میگن همون موقع اتفاق افتاد، اینم براتون بگم. میگن نادر بعد از این جریان وقتی از حرم آمد بیرون، دید یه خادم کوری ایستاده. خادم نمیدید این نادرشاست. یکی در یکی از روزایی که میخواست بره حرم، نادر دید بیرون حرم یه خادم کوری است. متوجه نبود که نادرشاه مقابلشه. نادر گفت شما چند سال خادم حرم علی هستی؟ گفت 20 سال. گفت چند سال کوری؟ گفت من از طفولیتم کور بودم، مریض شدم، چشمم از دست دادم. گفت 20 سال اینجا خادمی و کوری؟ گفت بله. گفت منو میشناسی؟ گفت نه. شما کی هستی؟ گفت من نادرشاه افشارم، من دارم میرم تو حرم، میرم زیارت و برمیگردم، یا تو چشم تو از علی میگیری یا من جان تو از تو میگیرم. خادمی که 20 سال در خانه علی باشه چشمشو از علی نتونه بگیره، پس خادم نیست، تو بد خادمی هستی، تو امامتو نشناختی. میگن نادر رفت تو حرم، این خادم بیچاره به مامورا گفت حواستون باشه در نره، این خادم دل شکسته شد، گفت یا علی برای خودمونم نمیدی، این نادر عرضش دوتا نمیشه. گریه کرد، التماس کرد. میگن نادر آمد بیرون، دیدی خادم چشمش بینا شده. نادر گفت گفت در خانه این خاندان باید این گونه گدایی کرد. 20 سال اینجا هستی و نابینا، خب نخواستی که به ابن دادن. گفت پیغمبر که هر کس زد دری عاقبت زان در برون آید سری. 2 ماه گذشت، لشکر عازم شدن برگردن ایران. میرزا مهدی خان دید فرصت خوبیست، گفت جناب نادرشاه بیا یه سری هم بریم کربلا. گفت کربلا چه خبره؟ خب سنی بوده سابق، اطلاعی نداشت. گفت آقا فرزند امیرالمؤمنین امام حسین رو دعوت کردن، این نامردمان تو کربلا محاصره کردن، با لب تشنه شهید کردن. گزارشی از کربلا گفت. نادر گفت بریم کربلا. با عمرا و قشون آمدن کربلا، حرم سیدالشهدا. میرزا مهدی خان توضیح میداد، گفت اینجا قبر حبیب است و این شهدا هستن و اینجا قبر سیدالشهدا هست و علی اکبر رو زیارت کردن. آمدن بیرون، نادر دید اون طرف بین الحرمین یه گنبدی برپاست. و اونجا قبر کیه؟ گفتن اینجا قبر ابوالفضله. گفت ابوالفضل کیست؟ گفتن برادر حسینه، فرمانده سپاه حسینه، پشت و پناه سید و شهدا بود. گفت چرا عباس اونجا دفن شده؟ میرزا مهدی خان گفت اصلا حضرت عباس یه مقام فوق‌العاده‌ای داره، باب الحوائج در عراقه، شخصیتی است متمایز از بقیه شهدا. گفت نه خیر، عباس هم باید همینجا دفن میشد، همه تحت لوای حسین. با هم حرکت کردن به طرف قبر حضرت ابوالفضل. نادر تو این حرف بود که عباس باید اینجا دفن میشد. دفن شدن عباس اون سمت بین الحرمین کار اشتباهی بوده. هرچه میرزا مهدی خان خواست نادر رو قانع کند زیر بار نرفت. آمدن تو حرم مشغول زیارت شدن، یه وقت دیدن فریاد یک جوانی بلند شد آمد داخل حرم. هی صدا می زد یخل حسین اقفنی یخو زینب ادرکنی، ای برادر حسین به دادم برس، ای برادر زینب کمکم کن. نادر ایستاده بود گفت این جوانو بگید بیا. جوان که نادر شاه رو نمیشناخت آمد. نادر گفت چی مشکله؟ گفت من اهل قبیله منصورم در سفرسخی کربلا، ما اونجا روستایی داریم، روستایی رسم عرب ها، هنوزم بعضی از قبائل عرب در عراق این عادت رو دارن. من دیدم تو حرم امام حضرت ابوالفضل گاهی اوقات عروس و دامادا میان تو حرم هلهله سر میدن، اینا میان بیعت میکنن در حضور ابوالفضل که تو زندگی مشترک با هم خیانت نکنن، عباس رو شاهد میگیرن در زندگی. گفت ما امشب شب عروسیمون بود، رسممونه که قبل از ازدواج زن و شوهر میان تو حرم ابوالفضل، عباس رو شاهد میگیرن که تو زندگی مشترک به هم خیانت نکنیم. گفت من با خانومم امروز از روستای خودمون راه افتادیم بیایم به طرف کربلا حرم ابوالفضل، یک فرسخ از روستا آمده بودیم بیرون، تعداد 7 نفر اسب سوار به ما حمله کردن، ما رو احاطه کردن. من هرچی به اینا التماس کردم، طلاها رو دادیم، پولها رو دادم، گفتم امشب شب عروسی ماست، متعرض به ما نشید. این نامردمان همسر من رو برداشتن با خودشون بردن، اموال منم بردن، من رو هم کتک زدن، مجروح زخمی آمده بود، ذریح ابوالفضل رو گرفته بود، میگفت عباس من خانمم رو از شما میخوام، ما میخواستیم بیایم خدمت شما، ما میخواستیم بیایم پیمان صفا و وفا و پاکی ببندیم. نادر خیلی ناراحت شد، گفت من الان دستور میدم همسرت رو تا شب نشده پیدا کنن. این جوان نمیدونست که این نادره. گفت من زنم رو از تو نمیخوام، من زنم رو از پسر ام البنین میخوام، از برادر زینب میخوام. نادر بهش برخورد، گفت اگر تا امشب عباس همسر تو رو به تو برنگرداند، من سیاستت میکنم و مجازاتت میکنم. این جوان گفت این آقا کی؟ گفتن این نادر است. بیچاره این جوان دست و پا گم کرد، صدای ناله بلند کرد، گفت آقا ابوالفضل همسرم رو که بردن، نادرم که ما رو تهدید کرد. همینطور که داشت گریه میکرد دقایقی نگذشت فریاد یک زن جوانی تو صحن عباس بلند شد. دیدن یه زنی فریاد زنان دوید آمد داخل حرم. ای زن و شوهر همدیگر رو دیدن خوشحالی کردن. ای زن خطاب کرد به قبر عباس، صدا زد رایتو که آل یحیی ابو فاضل مشکور یخل حسین، ای پرچمت برافراشت باد، برادر زینب ممنون تو ام، ای برادر حسین. نادر گفت خانم چی شد؟ کی شما رو آورد؟ گفت منو داشتن میبردن، یه وقت یه آقایی اسب سوار مقابل این سارقها حاضر شد، فرمود حیا نمی کنید ناموس مردم رو کجا میبرید، رها کنید این زن را. گفت اینا دست به قبضه‌های شمشیر بردن حمله کنن، نوری از این آقا ساطع شد، سرهای ناپاک اینا از بدن جدا شد. گفتم آقا منو تو این صحرا تنها مگذار، فرمود الان شوهرت به من پناه آورده، شوهرت منتظر است. گفتم آقا شما که هستید؟ فرمود من عباسم. برو شوهرت منتظر است. تا فرمود برو دیدم تو صحنه ابوالفضلم، نادر گفت حقا که ابوالفضل باید تشکیلات جدایی داشته باشه. دستور داد سهم سرای عباس و توسعه دادن، تعمیر کردن. ای پناه بی پناهان یا ابوالفضل، ای شفیع پر گناهان یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل
وای مقدم
فضل یا ابوالفضل. حاجتمندا بگن یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل. حاجتمندای مجلس مهربان تر از دو مولا کس ندیده، تشنه لب تر از دو سقا کس ندیده،